بسم الله الرحمن الرحیم. به مناسبتی و استطرادن بحثی را شروع کردیم پیرامون کتب رجالی متقدم که عمدتاً عبارت است از همون چهار کتاب مشهوری که نام بردیم، یعنی رجال کشی، رجال شیخ، رجال نجاشی و فهرست شیخ. و گفته شد که عمده توثیقات و تضعیفات ما پیرامون روات و محدثینی که در سلسله احادیث قرار گرفتند به این کتب و عمدتاً این چهار کتاب برمیگرده و از اینها استفاده میشه و منابع اصلی ما در توثیق و تضعیف و مدح و قطع این هاست. اما این کتاب ها به رغم اهمیتشون و مرجعیت تقریبا انحصاری که در تضعیف و توثیق دارند با یک سؤالی مواجهند. اون سؤال این بود که مراجعه ما به این توثیقات و تضعیفات یا از باب مراجعه به حس، به اخبار حسیه است یا امور حدسیه، هر کدام باشه با اشکالی مواجهه. اگر از باب اخبار حسیه باشه، خبر حسی باید معتبر باشه و سلسله سند داشته باشه، در حالی که این ثقتون، ضعیفون، عینون، وجهون یا اون چیزهایی که راجع به اعتقادات اینها گفته میشه در این کتاب ها، اینا همه اخبار مرسله و مقطوعه است. علتش اینه که این بزرگوارانی که این چهار کتاب رو نوشتن مال قرن 4 و 5 و عمده روات و محدثین ما مال قرن اول و دوم و مثلا یه مقداری هم مثلا سوم اینجوری هستن و چند قرن و حداقل نسبت به بعضی یک قرن فاصله و چند نسل تغییر کردند و قطعاً این بزرگواران به طور مستقیم خودشون حاضر و ناظر بر احوال این روات نبودن، یعنی شیخ و نجاشی و کشی تو عصر صادقین و باقرین نبودن که با اون همه روات و محدثین یک معاشرت و معانستی داشته باشن و بگیم این بودن اون وقت و این 6000 از نزدیک میشناختند. پس حتما این نبوده، پس واسطه خورده. حالا خب واسطه ها کو میشه مرسن؟ اگر هم اخبار اینها و گزارش اینها یه گزارش های حدسی و اجتهادی و امثال اینها باشه که خب مثل این حرف های رجالیین متأخر میشه اجتهاد خودشون و برای ما اعتبار نداره. گفتیم که در مقام معالجه این اشکال و پاسخ به این معضل و مشکل راه‌هایی طی شده. راه اول این بود که ادعای تواتر بشه که گفتیم خب خیلی بعیده. راه دوم که راه خیلی جا افتاده ایست و شاید در اذهان بسیاری از بزرگان ما همین راه دوم بوده، این است که قائل بشویم به این که این نقل، السلام علیکم، نقل توثیق و تضعیف هایی که در این کتب رجالی آمده مستند است به شیاع مفید اطمینان. به این شکل که بگوییم احوال این روات و محدثین در زمان خودشون در اون جامعه علمی و حدیثی و روایی کاملا آشکار و واضح بوده، شیاع داشته و این شیاع هم نسل به نسل منتقل شده و نقل نجاشی و شیخ نسبت به ثقه و ضعیف بودن افراد مستند به اون شیاع اطمینان آور در اون جامعه علمی است. اون جامعه علمی شیعی که سر و کارشون با فقه و حدیث و روایت و تفسیر و اینها بوده، اون جامعه عرض شود که درش نسبت به این احوال اینها یک نوع شیاعی وجود داشته، کاملا جا افتاده بوده که این ثقتان ضعیفون و این شیاع هم مسلسلوار میرسه تا همون زمان خود زیست و حیات و زندگی این محدثین و رواات. نظیر این که الان که یک قرن دو قرن سه قرن گذاشته، ما یه جمعی از بزرگانه که اصلا لازم نیست که بریم سلسله سند درست بکنیم که و مرحوم وحید بهبهانی یا حتی جلوتر علامه نمیدونم کی این شخصیت های بزرگی که در تاریخ ما بودن بشناسیم و به اونها اعتماد بکنیم. نه، این وضع و اوصاف و اوضاع و احوال جمعی از این بزرگان اونقدر واضحه و آشکاره که این شیاع انسان را مطمئن میکنه که خلافی در این نیست. این روشی است که گفتیم که خیلی جا افتاده است، خیلی ها به این معتقدند و البته نظیر این را اخباری ها در کتب اربعه و حتی گاهی بیشتر در همه کتب خبری به نحوی قائل انسان میکنم، یعنی اونها میگن که این اخبار خیلی نیازی به بررسی سندی نداره، اگر همه این سندام رو بریزیم کنار پاک بکنیم، تمام این اسناد رو پاک بکنیم، این اخباری که در این کتب ما آمده اینا اخبار هست که اطمینان به صدورش داریم بر اساس اون شیائی که در اون عصر داشته و این همینجور آمده تا نوشته شده. این وجه، یعنی راه دوم بود. در اینجا گفتیم که در خصوص این که واقعا ما نسبت به این 5,000-6,000 راوی و محدثی که در سلسله اسناد روایات ما قرار گرفته است می توانیم قائل به شیاع اوصاف اونها بشویم و اینکه وضع اینها اونقدر رائج و شایع بوده و شناخته شده بوده که اطمینان پیدا میکنه انسان، گفتیم که اینجا سه نظریه است یا میتواند باشه. یک نظریه همینه که در این راه دوم آمد که بگیم بله، چون این شیعی وجود داره و عمده این روات و محدثین مشمول این شیعا هستن. بله، البته ممکنه استثنایی احیانا داشته باشه یا یه جاهایی که میبینیم اختلافی وجود داره دیگه در اون شیعه شک میکنیم، وقتی که شیخ میگه ثقتون، نجاشی میگه ضعیفون، انسان شک میکنه دیگه این شیعه باشه، اما علال اصول این شیعه وجود داشته. این مسلک اول بود. مسلک و نظریه دومی بود که کاملا این نفی بشه، کسی بیاد دقیقا نقطه مقابل بایسته بگه که نه، از این شیعه اونا خبر نیست. و مسلک سوم هم همونی بود که دیروز عرض کردیم که کسی قائل به تفصیل بشه. دیروز اینو توضیح دادیم. قائل به تفصیل میگه که نسبت به یک جمعی که این جمع هم خیلی کم نیستند از رواتی که پر حدیث بودند یا نام‌آور بودند، این شیعه بعید نیست واقعا. یعنی همین الگویی که الان هم ما میبینیم که یه جمعی هستن که از مثلا نسل قبل، یه جمعی از نسل قبلشون 10 نفر، 20 نفر، 50 نفر، 60 نفر، 100 نفر هستن که اینا دیگه کابرن ان کابر نقل شده و همه نقل وضع اونها و وثوق به اونها اونقدر متعدده که دیگه ما را مستغنی میکنه از این که ببینیم کی از کی نقل کرده که این آقا چجوریه. حالا قله هاش مثل همین وحید بهبهانی، شیخ ناینی، یکی از این قبیله. حالا این دامنه خود پایین ترم بیای میشه یه سری افرادی پیدا کرد که همین شرایط رو دارن و مشمول شیاع هستند، یعنی اون جامعه علمی اینها را به خوبی میشناسد و این هم شیاع اطمینان آوری است. سامریکا. پس جمعی با این ویژگی ها که یه نوع نام‌آوری داشته باشن، حالا از لحاظ روایت یا از جهات دیگر، اینها بعید نیست که بگیم وسوق و ضعفشون امر شایعی بوده و نیاز به سلسله سند اینجا نداریم. این جمع هم خیلی کم هم نمیگه هستن، نمیگه مثلا که اصحاب اجماع اینجور بودن 10 تا 15 تا 20 تا، نه، توی این 5-6 هزار 6-7 هزار حتما ده ها یا صد ها نفر هستن از این قبیل که آدم های پر حدیث پر روایت بودن و اینها علل قاعده اوصاف و اوضاع و احوالشون در اون جامعه علمی شایع بوده و منتشر بوده، همه این باور را داشتن و بر این اساس اطمینان میاره. اما البته بخوایم بگیم همه اینطور بودن خیلی بعیده، واقعا بعیده. اینکه کسی مثلا 4 تا روایت داره، بعدم از اون طرف حالا چهره شناخته شده اونجوری نبوده و مثلا در سند 10 تا روایت قرار گرفته، 5 تا روایت قرار گرفته، اینام رو بگیم که بعد از 2 قرن 3 قرن باز وضع اینها خیلی وضع شناخته شده بوده، بعیده. علتش هم اینه که هرچی این نسل بگذره اینا ضعیفتر میشه. حتی ممکنه که در اون زمان زیست خودشون ممکنه که وضعشون شناخته شده بوده، هم اون رو میشناختن تو اون جامعه ربات محدثین، ولی همین که 10 سال 20 سال نیم قرن 1 قرن بگذره واقعا اینو فرق میکنه. الان مثلا حالا فرض بگیرید که ما الان خودمون رو حساب بکنیم تو سالهای مثلا قبل از انقلاب یا سالهای ابتدای حوزه قم، حتما یه آدمایی بودن که تو وقتی میمدی تو فیضیه و تو درس و بحث اونا کسی میرفت میگفتن، همه میگفتن این آدمای درستی هن. ولی اونجور اشتهار و نام‌آوری نداشتن که بتونه این شیا همینجور نسل به نسل بمونه و بیاد جلو، رضا تمام میشه. یه جمعی که رده بالاتر دارن چرا اون شیا همینجوری میمونه منتقل میشه؟ ولذا این اینجا ما الان 2 تا مطلب داریم ادعا میکنیم. اینجا دیگه میگیم که شیخ و نجاشی سخنانشون مستنده به یک شیاع در عصر خودشون هست، اون شیاع در عصر اونها باید برگرده به شیاع دوره قبل و دوره قبل تا برسه به عصر حیات اون محدثین، اون وقت اونا باید شیاع با واسطه‌ای که چند نسل میخواد منتقل بشه، این نیازمند یک جایگاه بالاییست در اون اشخاص که نفوذ نام و نشانشون بتواند از مثلا 1-2-3 قرن بگذره و در جامعه علمی منتقل بشه به نسل‌های بعدی. این یه نوع رتبه بالایی میخواد خیلی. حالا ممکنه کسی در عصر خودش رتبه خوبی داشته باشه، شناخته شدگی داشته باشه و سیت و نامش و جایگاهش کاملا مورد توجه بوده و لذا ثبت و ضبط شده و شیاع پیدا کرده، اما وقتی که 1-2-3-4 تا نسل میگذره یه افول میکنه. اونایی که کمتر افول بکنند و بمانند، خب این کمتره دیگه. با ملاحظه این نکته و از یک طرف و ملاحظه کثرت این روات و محدثین که حالا گفتن 5,000-6,000-7,000، دقیقش که نگفتی داخلش، بله بله بله، نه حالا هم میخواییم همون مثلا تو 7,000 نفر که قاعدتا مثلا بله، یعنی 7,000 مثلا بوده، 7,000 نامشون اومده، قاعدتا 4-5,000 است، 4,000 ایش، حالا اینا دقیق نمیدونیم، گفته شده ثقتون ضعیفون، مثلا بگیم تو این 3-4,000 نفر همه در فضای علمی وضعشون شایع و شناخته شده در یه سطح خیلی واضح و روشن بوده، این عدد هم مشکل را بیشتر میکنه. بنابراین شما این نکات رو که کنار هم بگذارید، این که بتونید بگید مطمئنن نجاشی همه توصیق و تضعیفاش مستند به یه شیعه است که متصل به عصر زندگی خود این محدثینه. این دشوار میشه. این نکاتی که کار دشوار میکنه یکی فاصله نسلی و زمانیه، دو که کار رو مشکل میکنه کثرت این افرادی است که محل کلام و بحثن. حالا اگه 50 تا 100 تا بود میگفتیم خب این آدمای چی هستند. اینم از یک طرف، و سومم این که وقتی به خود بیان عرض شود که این کتاب ها برگردیم و این ببینیم که اینا گاهی عرض شود که با هم تعارض دارن، مثلا عباراتشون با هم فرق داره، اینا هم نشون میده که یه چیز شایع یک دست همگانی اینجوری نبوده.
خیلی از این چیزا اون تأثیری به خود افراد نداره، شاید فردی بوده 100 سال پیش از خیلی از علما بالاتر بوده، اونجا چون تحریفی نداشته.
بله دیگه،
خیلی ها به واسطه تحریف و اینها اون بگار شده.
بله دیگه، همین همه عرض کردیم دیگه، وقتی که یعنی بخواد بماند در گذر نسل‌ها و عصرها، این باید یک هرچی بالاتر باشه بیشتر در عمود زمان وضع او شناخت میماند و باقی میمونه.
هر اینی که شیعه در جامعه حدیثی است که به این امور اهمیت میداده، یعنی دقت میکردن که
بله
بلا شیعه جوریست که به راحت به این برمونه.
بله 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 کامه. اگه این نکته نبود که ما اصلا قالب تفسیر نمی شدیم. ما به دلیل همین نکته که اون جامعه علمی جامعه حساس بوده رو حدیث و روایات و خبر و اینها، ولی زمین میگیم آدمای پر حدیث و شناخته شده اینا چون این حساسیت بوده و وضعشون هم شناخته شده بوده، همینجوری این نسل به نسل این ارتکاز و این ذهنیت نسبت به اینها منتقل می شده، همه به هم دیگه میگفتن و منتقل میشد و معلوم بوده. ولی این در یه بود وسیعی که بگیم همه چند هزار نفر رو میگیره، این تردید داریم، ولی واقعا عددش عدد کمی هم نباد باشه.
بحث سله بودن رو شما فقط در سله و در واقع جذب گفتار میبینید یا نه؟ مثلا اگه کسی ممکنه شرابخور هم باشه ولی سله باشه، مثلا
سله بودن اونی که ما میگیم و خیلی ها میگن به دو چیزه، یکی اینه که در گفتار امین باشه و همینطور اهل ضبط باشه یا آدم کثیر الخطا نباشه، همین عدالت اونا. نه
این طرفش وقت ما مقایسه بکنیم در این مقابله، اون طرف جاهلین و کذابین بودن، یعنی ما مواجهیم با دو گروه، یک گروهی که جاهل و کذاب بودن که اهل بیت خواستن اینها رو دور کنن و گاهی اوقات اسمشون هم تو روایات برده شده
بله خب حالا چی؟
ما هم میگم وقتی انگیزه ای برای جعل وجود نداره نسبت به بعضی از افراد، اون مشیان ما میگم اون اطمینانی که حاصل شده برای نجاشی و شیخ و این بزرگواران، این خودش نشون میده که اینا یقین کرده
حالا این روش دیگه ایست که تو طرق بعدی به نحوی به اون ارتباط داره. الان میخواد بگیم این شیعه و ارتکاز گسترده جا افتاده نسبت به اینکه این آقا خوبه ثقه است این آقا ضعیفه، نسبت به چند هزار ما میگیم این که حرف ما اینه که نه اون که بگیم نه اصلا شیعه و این حرفا اصلا اساسی نداره دو از اول بریم، نه، یا بگیم خیلی محدوده مثلا به 10 تا 20 تا 30 تا 40 تا آدم، نه، واقعا این یه جمع زیادی رو میتونه شامل بشه با توجه به این حساسیتی هم که وجود داشته نسبت به محدثین و روات و با توجه به اینکه جعل و تحریف بوده و همم حساس بودن که روایاتو خوب بشناسن و رواتشون ها. اما اینکه بگیم شامل همه میشه این بعیده، این عرض ماست که بله
شیافت میکنم فقط برای اثبات سر بودن خوبه، ولی برای زعب برای نقطه زعب یعنی شکلی پیس
مشهور
بوده به زعب حدیث روایت برمشون شد
نه این شیاش فرق نمیکنه، یعنی تو یعنی انگیزه ای که وجود داشته اینایی که نامشون تو روایات میمده و زیاد حالا روایت داشتن آدمای شناخته شده بودن، اینا خوبی و بدیشون، ضعف و وسوقشون مورد حساسیت اون جامعه علمی بوده، ولی زب با توجه به این حساسیت در یه سطح وسیع همه بهش توجه داشتن و اینم به تدریج همینجوری نسل به نسل شاگرد استادی منتقل می‌شده. این چه فرقی می‌کنه ثقه بودن یا ضعیف بودن؟ به عکس ممکنه کسی بگه در طرف ضعف اتفاقا حساسیت بیشتر بوده و با عنایت این ضعف‌ها منتقل می‌شده. به عکسش ممکنه کسی ادعا بکنه.
این بیانی بعضی آقایان دارن که توی تضعیف‌ها باید دفترشون نگاه به اون مردی‌های طرف دیگه که احتمال غلوب داده می‌شده طرف تضعیف شده به خاطر اون نوع روایات. من شاهدی هم که میگن اون تضعیف منوی شنایی باشه که طرف با وجودی که تضعیف شده ولی کسی رو روایی هم هست.
بله ها. نه اونی که حالا شما میفرمایید اون بحث مبناییه، این اصلا کلا ممکنه کسی اگه اون حرفا بیاد ممکن دیگه اون وقت میگیم این ضعیفونه که اینا میگن مبتنی بر مبانیه که اون وقت میشه اجتهاد و عدس و هیچی دیگه اصلا میره رو هوا. بله حالا ممکنه بعضی اینا بگن حالا دقیقشون نمیدونم چی میشه، اون اصلا مبنای کار رو عوض میکنه، این میشه دیگه یعنی در واقع حرفاشون جنبه های حس و اجتهادی داره دور مبانی است و اونم دیگه برای ما اعتبار نداره، باید بریم مبانیشون رو پیدا کنیم. الان همه این بحثا رو فرض اینه که ما اینا رو اخبار حسیه تلقی میکنیم، یعنی داره گزارش میکنه که اینجوری بوده، رو این مبنا این بحثا میاد پیش. خب حالا از این بگذاریم دیگه، بنابراین معلوم شد که در باب این که گزارش های کشی، نجاشی، شیخ از احوال روات این مستند به یک شیاع و ذهنیت و ارتکاز گسترده و اطمینان آور در جامعه علمی است، در این باب سه نظریه میتوان داد. یکی این که بگیم بله کاملا همه اینایی که تو این کتاب آمده، همه که میگیم یعنی عمدتا اینا مستند به همین ارتکاز و ذهنیت و شیاع در عصر این بزرگواران هست، شیاعی که از نسل‌های قبلی هم منتقل شده. این یک نظره که رو این نظر خب خیلی ها همینجور عمل میکنن و به این کتاب ها نظر دوم اینه که نه این شیاع علل اصول اینجوری نیست، این فاصله زمانی و همین ادله که گفتیم میگه که این بحثا نیست. نظر سوم اونیست که به نظرم واقع بینانه تر میاد، اونیست که ما به عنوان تفصیل عرض کردیم که جمعی از نام آوران و به لحاظ حدیث یا به لحاظهای دیگه اینها که کمم نیستند، اینا وضعشون در ذهنیت رائج و متداول جامعه علمی این معلوم بوده و این بزرگواران هم از همون ذهنیت دارن نقل میکنن. حالا همین میخوایم اینجا گیر داریم ببینیم با چیکارش کرد، ولی همه اینطور نیستن به دلیل اون 3-4 نکته‌ای که گفتیم، یه جمع زیادی هم از این امتیاز و ویژگی برخوردار نیستن که آدم مطمئن بشه که نقل این بزرگان درباره احوال اینها مستند به یک ذهنیت عمومی جامعه علمی است. یعنی ذهن عمومی جامعه علمی بوده، هر چه در کشی و رجال شیخ و فهرست ایشون و نجاشی اومده، نه قاعدتا همش اینجوری نیست و بخش زیادش هم اینجوری نیست. خب کم هم نیست جازانه. اما حالا چه نتیجه میده؟ دیروز هم یکی از آقایان سوال کرد و خب طبعا هم انتظار میره که معلوم به حالا چه فرقی میکنه این حرف با اون دو نظر قبلی، مثلا نتایج متفاوتی میده نمیده چیه. حقیقتش اینه که اینجا من اینجا میخوام دوسته جور تصویر بگم، ولی خودم الان چون تتبع ندارم، یعنی تتبع وسیع تری میخواد، نمیتونم نظر نهایی بدم. ببینید مقدمتا این رو عرض بکنم، اگر کسی اون نظریه اولا را بپذیره، یعنی بگه این همه اون چه که در این کتب رجالی آمده حکایتگر اون ذهنیت جا افتاده و شیاع در جامعه علمی است، این خب خیلی راحت میشه دیگه. نتیجهش اینه که اعتبار این شهادات و اخبارات و هیچ انسدادی در مسیر اجتهاد او وجود نداره، راحت طبق این اخبار و گزارش ها عمل میکنه. چی؟ دیگه اون ارسال این اخبار براش هیچ اشکالی نداره، همه این گزارش هایی که تو این رجال اومده همه اینا معتبر میشه و اون ارسال ضرری نمیرسونه. نظریه دوم میفته در یک بن‌بست و اگر بعضی راه‌های دیگه‌ای که بعد خواهیم گفت اونام رو نپذیره، که حالا اونا چیزای جزئی تره، عمده همین راه بود، اگر این راه رو نپذیره و احیانا حالا بعضی روش‌های دیگه هم رو نپذیره، این آقا باید چی بشه؟ باید انسدادی بشه. یعنی بگه که ما الان اینجا نشستیم می‌خوایم وضع این 6000 نفر واقع در اسناد روایات رو مشخص کنیم و راه نداریم، بن‌بستیم. یعنی اونی که دستمونه اینا اخبار مرسله است، این که شیخ میگه ثقتون، اون میگه ضعیفون، کذا و کذا و کذا، اینا همه مرسلاته که اعتبار نداره، همه میره کنار. این ظنونیست، خبرهای ظنی غیر معتبری است که دست ماست در این کتب رجالی متقدمه، برای اینکه سلسله سند نداره، شیعه هم که نبوده پس با اعتبار نداره. بله یه چیزیست که آدم یه احتمال قوی میده، ظنی تولید میکنه، وقتی که مخصوصا نجاشی و شیخ و کشی هر سه بگن ثقتون یا هر سه بگن ضعیفون، ظنی ایجاد میکنه، ولی چون خبرها مرسله و مستنده به شیعه هم نیست اعتبار نداره. خب حالا ما میمونیم و این روایات و دست ما کوتاه و خرما و نخیل، ما نمیتونیم معلوم کنیم چجوریه. این میشه همون قانون انسداد، میفته تو اون دلیل انسداد.
باز از باب انسداد مجبوره همه همش
وجود. بله. بله بله حالا عرض میکنه، بله بله همینو میخوام عرض میکنم. عرض شد که این بن‌بست ابتدایی است که مواجه میشه این صاحب نظریه دوم، سرش میخوره به سنگ برای اینکه بخواد یه حجتی در ابتدا پیدا بکنه، از اون طرف هم یقین داره که این شکی نیست که دین و شریعت و احکام اینا همه تو همین روایاته و همینا نقل کردن، که ما از آسمان نمیتونیم چیزی بیاره، همین هست دیگه، شک هم نداریم که تو اینا خیلی حق وجود داره و چیزهای درست وجود داره و تو این روات بسیارشون درست نقل کردن، بسیارشون معتبرن، اینم شک نداریم، ولی راه تشخیص نداریم که بگیم مو رو از ماست بکشیم اینجوری اونجوری اونجوری نداریم. این میشه انسداد. اون وقت حالا این صاحبان نظر دوم بعد از انسداد دلیل انسداد رو جاری میکنن که دلیل انسدادم اجمالش اینه، میگه من یقین دارم که همینا تو همینا آدمای معتبر زیادن و همینا هم خیلی چیزهای شریعت هم از طریق همینها تو این روایات اینهاست. این یک. از اون طرف راه درستی هم که ندارم بتونم پی ببرم به این که این وضع اینها چطوره. خب با دلیل انسداد میگه ظن مطلق حجته، همین که ظن به وثوق پیدا کردی، یک ظنی، نه ظن معتبر اولیه، همین مطلق ظن که پیدا شد به وثوق اینها برات حجته. اون وقت راه ظن به وثوق اینها دیگه منحصر نیست در این که حتما او بگه ثقتون، او بگه ثقتون، ممکنه هیچ کدوم هم نگن ثقه، ولی از همین که زیاد این آدم روایت نقل کرده و کسی هم حرف و حدیثی براش نزده میگه که اینو معتبره، ظن مطلق حجت میشه. فرق اون راه اول و راه دوم اینه که راه اول یه محدوده معینی توثیق و تضعیف و درست میکنه، اما در راه دوم دست فقیه در توثیق و تضعیف خیلی بازتره. چرا؟ برای این که دیگه الزام نداره به این که اعتماد بکنه و اتکا بکنه به این ثقتون یا این ضعیفون، نه حتی فراتر از اونم میتونه قرائن جمع بکنه، ظنی پیدا بکنه به یک شواهدی، چیزی برای این که این ثقتون یا این ضعیفون. بنابراین به همه اون ثقتون و ضعیفون های اینا برمیگرده، به اضافه این که یک کمی دستش هم بازتره. این روش دومه. البته حالا این دلیل انسداد و ریزکاری ها و اینها چیزای خیلی مفصلی داره که اگر آدم بخواد وارد اون بشه طول میکشه، ولی اجمالش اینه. بنابر نظریه اولا این توثیق و تضعیف ها به عناوین خودش به عنوان ظنون خاصه حجت میشه، به عنوان یک اماره خاصه، یعنی سخن نجاشی و شیخ و کشی اینا دیگه امارات معتبره میشوند و به خصوص اینها انسان تکیه میکنه و همین خصوص این چیزی که اینا فرمودند. اما بنابر نظریه دوم ابتدا با بن‌بست مواجه میشه، ولی با یه قانون انسداد اونی که معتبر میشه ظن مطلق به اعتبار این روات و اخباره، ظن مطلقه که این ظن مطلق هم که حجت میشه هم از طریق اینکه با یه شواهدی غیر از گفته اینا حتی بگین یا آقا ثقه است یا ثقه نیست، هم به اینکه ممکنه کار به ثقه و ضعیف بودن اینا نداره، ظنی به خود روایت پیدا بکنه، این روایت میگه که این مجموعه مثلا 4 تا روایت نقش شده این دیگه معتبره. و یکی از اون چیزایی که ما را به انسداد میرسونه که در رسائل دیدید که حالا معمولا اون خونده نمیشه، بحث انسداد همینه که توی یعنی یکی از راه‌های اصلی رسیدن به انسداد اینه که کسی این توثیق و تضعیف های این کتب رجالی را زیر سوال ببره، مثلا یکی از پایگاه‌های اصلیش اینه، کما اینکه یکی از پایگاهش مثلا اون نقل به معناه، مثلا چند تا چیز مهم داره که اگر کسی قائل بشه اون وقت باید قائل به انسداد بشه، یکیش همین است که ما داشتیم بحث میکردیم، این از اون پایگاه‌های اصلی است که اینجا اگر کسی نتواند توثیق و تضعیف ها را به عنوان ظنون خاصه و امارات معتبر حجیت ببخشد به یک بن‌بست میرسه، برای شکستن اون بن‌بست باید بگه ظن مطلق حجته و ظن مطلق هم این توثیقات و اینا رو معتبر میکنه هم یه راه دیگه رو جلو آدم میگذاره. ولی لذا این راه دوم با اینکه میگیم به انسداد میرسونه آدما، اما در واقع نتیجهش به خاطر دلیل انسداد خیلی دست گشاده تره، دستش خیلی گشاده تر میشه در مقام روایات و اعتماد به روایات. علتش اینه که مبنا رو ظن مطلق قرار میده، دستش بازتر میشه، ولی اون راه اول دیگه باید رو همین خطکشی شیخ و نجاشینا بره جلو. اون راه اول همینیست که الان در معجم رجال میبینیم و خیلی ها همینجور عمل میکنیم دیگه، یعنی خطکش میذاریم، توثیق، تضعیف، تعارض، شواهد، چی اینجوری که رو همین خطوط میریم جلو. ولی اگه راه دوم کسی بپذیره خود دستش بازتر میره جلو، که شاید مبنای اون که مثل شیخ و نائینی و جمع زیادی هم از بزرگان اینقدر دیگه تو مکاسب دیدید دیگه، اینقدر تو چارچوب حرف نجاشی و شیخ و توثیق و تضعیف اونها حرکت نمیکنن، یه خورده گشاده تر با این روایات برخورد میکنن، شاید مبناش همین باشه، شاید مبناش همین باشه، شاید که یعنی یکی از مبانیش اینه، حالا دو سه مبنای دیگه هم داره کشید. حالا اون یه بحثای دیگه هم داریم دیگه، 4-5 بحث دیگه هم هست، حالا به تناسب هر جایی میگیم، حالا فعلا این قصه اینه. اما خب حالا این دوتا مسلک اول و مسلک ثانی هم تقریرش روشن شد، هم اینکه دستاورد و نتیجه اون در برخورد با روات و روایات چی میشود تا حد زیادی تبیین شد. حالا اگر کسی اون نظر سوم که نظر واقع بینانه است به پذیره چه باید بکنه؟ اینجاست که ما الان آمار ارقام دستمون نیست، حالا اگر کسانی بتونن برن با این چیزا کمک بکنن میتونیم حلش بکنیم، ولی من تصویر احتمالات رو میگم، ولی حل نیست برای خودم الان به خاطر که آمار ارقام دستم نیست. بنابر مسلک سوم و نظریه سوم که واقع بینانه تره و بهتر میشه اون رو پذیرفت، که این مسلک و نظریه سوم میگفت که جمع زیادی از روات و محدثین رو میتونیم بگیم که واقعا در باره اونها یک شیاع در جامعه علمی اون زمان وجود داشته و سخن این رجالیون به اون شیاع مستنده، اما نه همه، بینابین بگیم. این وقت آیا ما انسدادی میشیم یا نمیشیم؟ باید بگیم انسداد یا عدم انسداد. اینجا واقعش برمیگرده به این که انسداد که میگیم یه علم اجمالی داریم که همینا درستند و اقوال و ائمه در همین روایات اینها توسط اینها نقل شده. این علم اجمالی اگر منحل بشه خب دیگه ما انسدادی نیستیم، اگر منحل نشه میشیم انسدادی، قانونش اینه. خب چجوری منحل میشه؟ اگر گفتیم اون گروه اول را تعیین کردیم، گفتیم اون گروه اولی که آدمهای نام‌آور و پرحدیثن معلوم شد که مثلا اینا 1000 نفر هم مثلا، و عرض شود که و مثلا از نمیدونم حالا مجموعه روایات ما 60-70 هزار، کل اون روایاتی که الان دستمونه چقدره، حالا مجموعه اونی بله؟ نه مجموعه روایاتی که از شیعه هست فقط اصول کافی 20 هزار داره، روات حالا اونی که تو اینا اومده حدود 6-7 هزاره. حالا ببینید، اگر ما قائل شدیم، اگر در تتبع رفتیم، اولا اون گروهی که میت مشمول شیعه، آدم یه اطمینانی داره که اینا وضعشون روشن بوده در جامعه علمی به لحاظ نام‌آوری و پرحدیثی و اینها، اگه اینا مثلا رسیدن به یک عدد بالایی، بعد عرض شود که و روایات اینها هم یک مجموعه بالایی را شمول پیدا کرد، به گونه ای که دیگه ما بعد از اینکه تکلیف اینا را مشخص کردیم بقیه دیگه علمی باقی نمونده، علم اجمالی ما منحل شد. اگه به این حد برسه ما به توثیق و تضعیف های نجاشی و شیخ و اینها در مورد این مثلا 1000 نفر که مثلا 20 هزار روایت دارند اعتماد میکنیم، دیگه بعد از اینکه این گذاشتیم کنار دیگه علم نداریم که بازم یه چیزایی باقی مونده است اونها، خب این علم اجمالی منحل میشه، توی اون محدوده میشه اینا معتبر، و در غیر اون دیگه اون وقت ما به این قول اینها نمیشه اعتماد بکنیم، ظن مطلق هم نداره و دیگه اعتبار نداره، مگر اینکه بریم شواهد خاص پیدا کنیم که اطمینان برامون تولید. اینجا علم اجمالی میشه منحل و میشیم از انسداد میایم بیرون. اما صورت دوم اینه که نه، علی‌رغم این که میگیم این رجال زیاد هستند و این قدم کم نیستن، ولی جمعش که میکنیم و میاریمش روایاتشون هم را دست میاریم، میبینیم بازم به یک عددی نمیرسه که اینا را که گفتیم درست و غیر درستش را مشخص کردیم بگیم دیگه تو بقیه چی نیست. هنوزم علم اجمالی وجود داره که نه، هنوز قطعا در بین بقیه روایات هم آدم های معتبر هستن، روایات معتبر هم دارن و ما هم نتوانستیم تشخیص بدیم، وقتی علم اجمالی منحل نمیشه یه مسیر انسداد باید بریم. پس این روش سوم با یک فرض ملحق به اون نظر اول میشه، با یک فرض ملحق به نظر دوم میشه. منتها عرض شود که اگر ملحق به نظر دوم و انسداد شد نه کاملا اونطور، چون نسبت به بعضی دیگه ظن خاص داره، حجت خاصه داره، ولی نسبت به بقیه به ظن مطلق عمل میکنه، این تفاوت رو داره با اون. خب این کبروی مسئله است، اما صغروی مسئله واقعا باید کار بشه. نه تنها من کار نکردم، فکر نکنم حالا کسی هم کار اینجوری کرده باشه که بتونه این استقصا میخواد. البته با یه ابزار و ادوات جدید یه خود راحت تره، ولی در این حال یه مقدماتی داره که با ادوات و ابزار نمیشه درستش کرد، باید خط کشیش مشخص کرد. حالا اینوش فکر کنیم.